بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه داستان سوم. این داستان از این بخش یکمی خاص میشه، یکم حراس انگیزه. حراسش البته حراس عقلیه، حراس خیالی نیست، مثل فیلم‌های هالیوود و اینا نیست، واقعیت هرچی گفته میشه. و بخشیست که واقعا تلنگر خیلی خوبی است و ما به این تلنگرها نیاز داریم. از اولم گفتم هرچی که الان میگیم و میخندیم و اینا بعدا از چشممون در میاد، یه همون بخشی که از چشممون در میاد. البته یه مقطعی تو این داستان که اینجوریه، بعد باز از یه جایی اوضاع رو به راه میشه، باز آخر داستان داستان خوشیه. فقط یه مقطعیش مقطعیه که هم خیلی ویژه است، خیلی گنگه و یه کمی هم تلخه. حالا ما با دوستان میخونیم. قبلا هم عرض کردم که دوستان، درخواست ما، خواهش ما اینه که سیر رو از اول، این بحثی که داشتیم رو پیگیر بوده باشن، مباحث قبلی رو گوش کرده باشن. الان ممکنه که این بحث رو وارد بشیم، یه دو بگن آقا چقدر تلخه و چقدر همش ترسه و نه، ما در مورد اشتیاق و شیرینی ها و ایناش قبلا مفصل با هم صحبت کردیم، در مورد سادگی ها و آسانی هاش کلی گفتگو کردیم. به هر حال یکی مثل اون آقای مهندس توی اوضاع خیلی خوبی قرار میگیره وقتی میره، یکی هم مثل این آقای دکتر توی شرایط خیلی بدی قرار میگیره وقتی میره. و اینم بستگی به خود ما داره، وضعیت ما، روحیات ما. حرفی هم هست که واضحه، یعنی قرآن کریم به وضوح اینا رو گفته. تازه به نظرم اینی که اینجا گفته میشه نمیتونه حقیقت اونی که قرآن گفته رو برسونه. واقعا آیات قرآن خیلی نهیبی که میزنه بیش از اینه. ما حالا قرآن رو همجوری میخونیم و مثلا طرف داره سوره تکویر رو میخونه، از شمس و کورت، ملت با اشتیاق میگن الله الله، داد میزنه، اینجا بعد همه نعره بزنه، جیغ بکشن، گریه کنن، شاد و سر حال و از شمس و کورت، همه مثلا بابا این نهیب اینا داره که اهل بیت انقدر موقع تلاوت این آیات انقدر گریه میکردن پیراهنشون خیس میشد. و همجور فقط به شوق میان بالا، میپریم پایین، میپریم میپریم با کله، میریم تو صورت قاری و دمت گرم چی خوندی. این که نشد، این ارتباط با قرآن نیست. ما که نمیخوایم بخونیم سرحال بشیم. بعضی کتابا رو آدم میگه میخواد بخونه برای اینکه کیفور بشه. تا اینجاش اینجوری بود، سرحال کننده بود. از اینجاش نه، گیر و ابهام هم زیاد داره. حالا سعی میکنیم ان شاء الله یکم میشه با هم دیگه برطرف کنیم نکاتش رو. خود این آقایی که دیده میگه من نمیدونم چرا، بعضی چیزاشو میگه من نمیفهمم، میگه میدونم که نمیتونم برای شما اثبات بکنم. نویسنده کتاب میگه منم قبول دارم اینا اثبات شدنی نیست. حالا ما سعی میکنیم یکم با آیات قرآن نزدیک بشیم به محتوایی که مد نظر بوده. خب میگه از من تعهد گرفتن و موهامو تراشیدن، بردن اتاق عمل. حالم خیلی بد بود، حال کسی رو داشتم که بخواد خودش از طبقه چهلم برجی به پایین پرتاب کنه، به این دلیل که برج دچار آتش سوزی شده. ترس از عمل سبب شد که مجدداً سرم درد بگیره. این بار دردش سخت‌تر و بی‌رحمانه‌تر از هر زمان دیگر بود. از اون لحظات، از اون دقایق خاطرات تاریکی دارم. خاطره روشنم مربوط به وقتی که اتاق عمل بودم، عده‌ای با صورت‌های مهربون دورم گرفته بودن. از بین اونا فقط برادر زن سید رو می‌شناختم. حتی یه لحظه از بدن ترسویم دور نمی‌شد. بعد از اینکه لطیفه برام تعریف کرد، منو متخصص بیهوشی پاس داد. متخصص بیهوشی با خوشرویی از من پرسید شما در کدوم دانشگاه درس می‌دید؟ جوابش رو دادم. سوال کرد در چه رشته تدریس میکنید؟ نتونستم به این سوال جواب بدم و بیهوش شدم. یه نکته رو اول بگم، توی این سه نفری که توی این کتاب ما داریم داستانشون میخونیم، ایشون از همهشون باسوادتره از حیث ظاهری، استاد دانشگاه هیئت علمیه. اون دو نفر دیگه از جهت تحصیلات آکادمیک پایین تره. در این حال اتفاقی که برایشون میفته اتفاق خیلی بد و تلخیست و جای خیلی بدی میره. اون دو نفر خیلی جای خوبی میرن. اون دو نفر بعد از این تجربه دانش الهی بهشون داده شد، ایشون نه. اینا خیلی توش نکته است و عجیب غریبه. اینی که گفته میشه علم اینایی نیست که ما میخونیم، دقیقا منظورمون همینه. و میبینید که این آقا چقدر هم گرفتار در اوهام و تاریکی هاست. البته ما قبل از، یعنی در مورد الانشون نیست، من که اصلا ایشون هم نمیشناسم کیان چیان. اون حالی که این براشون اتفاق میفته خیلی گرفتار اوهام و تاریکی هاست. تمام اینا مال ایشون گفته بود. میگه چقدر عمل جراحی مغز طول کشید؟ میگه 12 ساعت. در بین این 12 ساعت 50 ثانیه علائم حیاتی من قد شد. 100 صفحه توضیح میده این 50 ثانیه برای چه گذشته. بعد تازه میبینید که حالا میرسیم یه جاهایش واقعا آدم میمونه، تازه میگه تو اون 50 ثانیه حالا دیگه بماند. میخونم براتون که چی میشه. بعد میگه بعد از عمل چند ساعت بیهوش بودی؟ میگه 28 ساعت کما بودم، 12 ساعت عملم بود، 50 ثانیه قطع شد علائم حیاتی، 28 ساعت کما بودم. میگه تجربه برای شما توی 50 ثانیه بود یا توی 28 ساعت؟ میگه نمیدونم، نفهمیدم. اولین صحنه که دیدی چی بود؟ به یاد میارم که برای مدتی در تاریکی به سر میبردم، احساس میکردم داخل چیزی توپ مانند حلقه زدم، تا حدی مثل حالت یک جنین در رحم مادر. اون چیز توپ مانند با سرعت میچرخید و جلو میرفت. در همون حال صداهایی در هم به گوشم میرسید، نوعی همهمه گیج کننده و آشوبنده. قدری بعد ظاهرا اون توپ به جای اصابت کرد و ترکید. همزمان آزاد شدم، خودم رو در جای عجیبی یافتم. اول فکر کردم درون گردبادی عظیم قرار گرفتم، ولی طول نکشید که فهمیدم گردباد نیست، یک دالان بود، یک استوانه، یک تونل به رنگ سرب. در مورد رنگ ها یادتونه؟ ملکوت رنگ ها. اون نفر اول رنگ روشن و زرد و اینا دیده بود، نفر دوم قهوه‌ای سوخته دیده بود، ایشون رنگ خاکستری و سرب میبینه. رنگ های ملکوت و برزخ همه رو خودمون ایجاد کردیم، درست کردیم. قبلا هم دیدین چند بار تذکر دادیم و گفتگو کردیم. خاکستری متمایل به آبی. کم کم صداهای درهم و همهمه مانند خاموش شد، به جایش صداهای دیگری به گوشم رسید. صدای شبیه صدای به هم خوردن گلوله های کریستال، قندیل های یخ یا اشیاء فلزی که طبع همه اینا سرده. جایی طرف رو بردن که هویت معنا نداره، اجتماع معنا نداره، رفاقت معنا نداره. خیلی تو اینا نکته است. روابط بیروح، روابط ضابطه‌مند، یه محیط دادگاهی اینجور میشه ترسیم کرد. یه وقتی کسی میبرن وسط باشگاه ورزشی، وسط یه جمع پرشور و حرارت که مثلا در مورد شهدا اینطوری، رفقاشون میان استقبالشون، اینا رو میبرن با خوشوبش و بگو بخند و شادی، یه دم اینجور تو ظلمات و تاریکی و توی فضای بیروح، سرد، کسل، همه چی قاعده مند، یه صدا و یه مشخص رو ضابطه، یه فضای دادگاهی و سرد، بی تفاوت، کسی از اومدنش خوشحال نشده، انگار منتظرن بیاد برای محاکمه، برای حساب کتاب، اینجور فضایی. میگه این فضاها، این آواها دلنواز بود، دلنواز در این حال قدرتمند و مغلوب کننده. دوست دارم تونل رو دقیق‌تر بس کنید. یک گذرگاه عریض و طویل، مارپیچ و چرخان بود، به تونل های معمولی شباهت نداشت. این تونل ها، اینا که میبینه، اینا همون سبیل ماست که متصل میشه به صراط. یه بحث قرآنی داره، واردش نمیشم. هر کسی سبیلی داره برای خودش. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این بعد از این حالت میفته تو اون سبیل خودش که متصل میشه به صراط. بعضی چون اتصال به صراط نداشتن سقوط میکنن. بحث قرآنی مفصلی داره، واردش نمیشم. بعد به نظر میرسه که مستوانه از انرژی پدید اومده، از نوع انرژی خاص و عظیم. مسیری مملو از انرژی بود. گذرگاه در نگاه کلی مثل ابر لوله شده بود، مثل دود آبی خاکستری سیگار، هرچند نه ابر بود نه دود. تونل به صورت عمودی قرار گرفته بود. تونل با زاویه 45 درجه به نظر میرسید، به سمت بالا امتداد داشت. انتهاشو نمیتونستم ببینم، ولی مطمئن بودم که سر دیگرش در آسمان هاست. در آسمان‌های دور که بشر با هیچ ابزاری قادر به دیدنشان نیست. علامه طباطبایی می‌فهمه برزخ در آسمان هفتمه. من در دهانه تونل متوجه شدم که از عقب به چیزی یا جایی وصل هستم. ظاهراً افساری از پشت منو مهار می‌کرد. دقت که کردم دیدم توسط رشته‌های نقره رنگ مهار شده‌ام، شبیه رشته نورهایی که از روزنه‌های تنگ بتابه. این رشته‌ها منو به جایی در زمین مرتبط می‌کرد، هر رشته به قطر یک مو، اما خیلی محکم بود. آها فهمیدم، شما وصله این رشته ها به جسم مادیتون پیوند خورده بودید. به من بگی تونل گرم بود یا سرد؟ دهانه تونل معتدل بود. خب بعد فهمیدم که با سرعت زیاد به سمت بالا در حرکتم. به سمت بالا رانده می شدید؟ نمی دونم، شاید رانده می شدم، شاید هم نیروی از بالا منو به سمت خودش می کشید. هر چه بالاتر می‌رفتم درجه گرما بیشتر می‌شد. حرم رو به خوبی احساس می‌کردم. ملایم نبود، اما آزاردهنده یا سوزاننده هم نبود. موقع صعود سرعتتان زیاد بود. به نظرم می‌رسید که دارم آهسته به سمت بالا حرکت می‌کنم. ولی می‌دونستم که اینطور نیست. می‌دونستم که سرعتم به حدی غیر قابل تصور زیاده. من ستاره‌ها رو در اطراف اون تونل شفاف می‌دیدم. می‌دیدم که دارم از کنار ستاره‌ها و اجرام آسمانی عبور می‌کنم. اوه ببخشید، فراموش کردم موضوع رو به شما بگم. موضوع اینه که من در تونل تنها نبودم. مرد دیگه‌ای هم پشت سر من به سمت بالا در حرکت بود. اینو در میانه راه فهمیدم. نمی‌دونم چرا قبلا متوجهش نشده بودم. ببین چقدر فضای ایشون فضای گیجیه. هی مبهمه براش. برعکس اون نفر قبلی. هر چیزی که می‌دید می‌فهمید چیه. اینا حتی این که بغلش پشتش میاد نمی‌فهمه کیه. میگه این کی بود؟ میگه مرد 30 ساله بود با قدی متوسط، بدنی لاغر، چشمان آبی، چشماش همرنگ آسمانی بدون ابر. با هم حرف زدید؟ نه، حتی یک کلمه. من در وضعیتی نبودم که بخوام یا بتونم باهاش صحبت کنم. ما فقط به فاصله اندکی از یکدیگر در مسیر پیچ و خمدار تونل بالا می‌رفتیم. یه وقت تونستم بخش انتهایی تونل رو ببینم. نور خوشایندی در اون سویش موج می‌زد. داشتم بهش نگاه می‌کردم که به پایانه تونل رسیدم، به خروجی گشاد نورانیش، و یهو با شتاب باور نکردنی به بیرون شلیک شدم. که میگه دیگه من آقا رو ندیدم، اصلا نفهمیدم کی بود، چی بود، برای چی اومده بود. اینا برمیگره به اینکه ما تو دنیا چقدر از توهمات در اومدیم. این مال مسائل بعد از مرگ لزوما به نماز و روزه و اینا بر نمیگره. ایشون اهل نماز و روزه اینا بوده، آدم متعبدی بوده. بزرگترین ظلمت چیه؟ تو دعای مطالعه میخونیم اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم اکرمنی به نور الفهم. بزرگترین ظلمات وهمه، توهمات، اوهام، خیالات. گاهی این درسی که ما میخونیم بیشتر ما رو تو اوهام و توهمات میندازه. من دکترم، من کسیم، یه شأنی دارم در جامعه. ریاست برای آدم توهم میاره، برای من باید احترام کنن، جایی رو درست کنن، یه جای خاصی داشته باشم، نوع خاصی با من حرف بزنن. اصل تاریکی بعد از مرگ تو این توهمات، تو این قفلت هاست، تو این جهالت هاست. اما داشت حالا انشالله باز نکاتی رو عرض میکنم. میگه پرتاب شدم، به یه فضای لایتناهی پرتاب شده بودم. در اثر شدت پرتاب همچنان به پیش میرفتم. اون فضای لایتناهی چه جور جایی بود؟ جایی مثل کهکشان، مثل کهکشانی پرفروغ. دلم میخواست در نقطه توقف کنم ولی قادر نبودم. حتی ذره از سرعتم کاسته نمیشد. در جایی از آن کهکشان ناگهان به پایین نگاه کردم. بخارات سیاه و داغی رو دیدم که از فرسنگ‌ها دورتر به سمت بالا جریان داشت. گرماش رو حتی از اون فاصله دور حس می‌کردم. انگار به دهانه تنوری داغ نزدیک شده باشم. اون بخارات از روی اقیانوس عظیمی از سیاهی بلند می‌شدن. اقیانوسی از سیاهی؟ آره، مکان یا بستر بی‌انتهایی بود که درونش از تاریکی پر شده بود. یه جور تاریکی رونده و غلیظ، شبیه ژله‌ای زخیم و سیاه. سیاه‌تر از سیاهی، تاریکتر از تاریکی. در مرکز اقیانوس اسمش رو اقیانوس تاریکی گذاشته بودم. در مرکز این اقیانوس تاریکی گودالی بسیار بزرگ و عمیق وجود داشت. همه اینا رسول مارکه نور فرمود. میفهمد که تو لایه های از اصلا قشنگ قرآن تعبیرش به اینه که در اقیانوس هن، تو دریا هن. یعنی در اعماق یه دریای تاریک که از بیرون هم نوری نداره. یه وقت اعماق دریا تاریکه ولی سطح دریا از بیرون داره نور میگیره. حالا محیط بیرونی تاریک باشه، دریا هم تاریک باشه، شما تو عمقش باشی، خودت هم از خودت نور نداشته باشی. این تعریفیه که قرآن میکنه سوره مارکه نور. فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. هیچ نوری نداره. میگه اینقدر تاریکی که اگه دستشو بالا بیاره لم یکد یراها، دستشو نمیتونه ببینه. دست که بهش متصله، تو ظلمت مطلق، تاریکی مطلق، هیچی برای آدم معلوم نیست. اون وقت این همون ظلمات وهم. تو دنیا بود هیچی نمیفهمید از ملکوت، فهم کرد همین خورد و خوراک و رفت و آمد همین هست، زندگی همینه. اون برم که میگه میره تو همین تاریکی هست. شاید میلیاردها برابر وسعت یا حجم منظومه شمسی موجهای سیال تاریکی به سمت دهانه این گودال پیش میرفتن. نکات خوبیه، یکمی دوستان اگه حوصله کنن خیلی نکات جالبی داره. حالا امروز انشالله بعضیشون میگیم، فردا خیلی ویژه تره بحثایی که داره. قدری دورش میچرخیدن و بعد به داخل گودی کشیده میشدن. میگه که من بگم این یه گود گرداب بزرگ بود، این هم نوعی تعبیره، ولی درونش تاریکی جریان داشت، نه آب. دریا بود ولی توش آب نبود، توش ظلمت بود. احساس میگه داری توش غرق میشی، در این حال آبی هم نیست. گودالی که ازش حرف میزنم از هر چیز هولناکی هولناکتر بود، از هر چیز بدبوی بدبوتر. نمیدونم چطور بگم، خدای ترس بود، خدای سیاهی بود، خدای غم، خدای خطر، خدای خشم. از خدا معذرت میخوام که واژه خدا رو در موردش به کار بردم. قصدم این نبود که خدای شر در برابر خدای بزرگ بتراشم. به هر حال جای بسیار پرهیبت و بیرحم بود. امیرالمومنین فرمود جهنم جاییه که دار لیست فیها رحمه، هیچ رحمتی اونجا نیست، هیچ جلوه از رحمت نیست. نور جلوه از رحمت، باد جلوه از رحمت، ابر جلوه از رحمت. جایی که رحمت نماشه نیشون از اینا نیست. ظلمت مطلق، بی تفاوتی، بی محلی، بی اعتنایی. چرا بیرحم؟ چون میدونستم، نمیدونم از کجا میدونستم که به هیچ چیز یا هیچ کس رحم نمی کنه. هر کسی یا هر چیز رو که نزدیکش میشه میبلعه. من خیلی میترسیدم، خیلی خیلی میترسیدم که سقوط کنم و در اون بیفتم. اما همچنان داشتید با سرعت نور از فرازش میگذشتید. گفتید سرعت نور فوق سرعت نور. سرعت نور در مقایسه با سرعتی که من داشتم صفر به حساب میومد. فوق سرعت نور هم داریم مگه؟ تبدیل به انرژی باید بشه دیگه. پرسیدم عاقبت چی شد؟ نفسم رو حبس کردم. نویسنده میگه اونم جواب داد از فراز اقیانوس تاریکی به سلامت گذشتم. خب کجا رفتی؟ در یک وادی غم‌انگیز فرود آمدم. توی جهنم نیفتاد، اون جهنمی که تو اون ظلمات بود تو اون نیفتاد، رد شد. ولی بردنش در یک وادی ترسناک و غم‌انگیز که حالا اسمش خودش میگه، وادی حق الناس، به آرامی، نه به آرامی، به سختی اصابت یک موشک به زمین پرتابم کردن. اونجا وسعت وادی چقدر بود؟ شاید وادی براش کلمه مناسبی نباشه، ولی فکر میکنم به منظور من نزدیکتره. به هر صورت جای غریبی بود. طول و عرضش چقدر بود؟ بی نهایت در بی نهایت، ابتدا و انتهاش معلوم نبود. اون وادی غم‌انگیز بود، خیلی خیلی غم‌انگیز و دلشورا آور. اینجا شاله میگه لرزید و به گریه افتاد این آقای دکتر. در میان گریهش دستمالی از جیب در آورد و صورتش رو پوشوند. وقتی اشکاشو مهار کرد با صدای گرفته گفت اونجا نه مثل بیابان بود نه مثل دشت، نه شبیه کوهسار بود نه شبیه ساحل. هر وقت منظرش رو به یاد میارم مغزم باد میکنه. آه عمیقی کشید و سپس گفت نه روز بود نه شب، نه سایه بود نه آفتاب، نه سربا بود نه گرما. اون وادی با هر مکان شناخته شده در زمین فرق داشت، شکلش، جنسش، رنگش، همه چیزش. زمین وادی یا سطح وادی از چی پوشیده شده بود؟ از چیزی که هرگز ندیده بودم، از ماده سیاهی که نفهمیدم مایع یا جامد. گفتید نور چندانی وجود نداشت، احتمالا مانند، اونم تو حرفش میگه مانند اندکی پس از غروب خورشید، مثل موقع اذان مغرب. در اون وادی حق الناس. چرا وادی حق الناس؟ بعدن دلیلشو میگم. شما چی میخواستید بپرسید؟ داشتم میپرسیدم در وادی حق الناس پسی و بلندی وجود نداشت؟ در ابتدا صاف به نظر میرسید، کاملا یک دست، بغضش رو بلعید تا ادامه بده. در وادی حق الناس از زمان به معنایی که در ذهن شماست اثری نبود. این جملهش عالیه و کلا میرزه به هم شاروده ذهنی هممونو. بخونم براتون، خیلی دقت کن اینجاش. گفتم چقدر تو کما بود؟ 28 سال. چقدر ارتباطش الان حیاتش قطع شد؟ 50 ثانیه. حالا این چی دیده؟ از زمان به معنایی که در ذهن شماست اثری نبود، در این حال و ظاهرا در تناقض با این حرف باید نکته ای رو عرض کنم. من معتقدم که 135,000 سال در آنجا به سر برده. درست شنیدم؟ 135,000 سال. 135,000 سال. این عدد مثل باوری خلل ناپذیر در ذهنم ثبت شده. قبول دارم با عقل و معیارهای دنیوی قابل درک نیست، بنابراین حق دارید که تعجب کنید. معلومه که تعجب میکنم. ما میدونیم که در اتاق عمل علائم حیاتیتون به مدت 50 ثانیه قطع شده. ضمن میدونیم که 28 ساعت فقط 28 ساعت در کما بودید. پس چطور ممکنه که 135 هزار سال در آن وادی پرید تو حرفم؟ اگر دنبال یک جواب علمی و قانع کننده هستید هرگز به دست نمیارید. تنها پاسخی که میتونم به شما بدم اینه: نمیدونم. نمیدونم چطور ممکنه، ولی یقین دارم که 135 هزار سال طول کشید. بعد میگه از این مقدار چه مقدارش چطور گذشت با توضیح میده. 135 هزار سال در وادی حق الناس سرگردان بودم. 135 هزار سال در غم و استرابی شدید به سر بردم. شدید یه کلمه چهار حرفی به درد نخوره، نمیتونه میزان بدبختی منو، میزان غم و استراب رو مشخص کنه. میدونی نوع تجربه نشده از غم و استراب بود، خالص، بی ملاحظه، سنگین، به سنگینی همه عالم هستی. معنای حقیقی این دو حس برای انسان زمینی نامعلومه. برای پی بردن به معنای نامعلومش لازمه که شخصا تجربه کنه، لازمه که در اون حالت و در اون مکان قرار بگیره. باید بیشتر توضیح بدم. میگه ما گفتیم که ما نمیتونیم حس کنیم 135 هزار سالو. شاید غم و استراب زیاد بوده، گفتیم اندازه 125 هزار سال، 135 هزار سال گذشت. نه، در واقع شدت اندوه و ترس احساس طولانی مدت مدت رو به شما داده. میگه نه اینطور نیست، چون عددی که در ذهنم ثبت شده خیلی دقیقه. اگه حرف شما درست بود من میگفتم مدت زیادی در وادی حق و ناس سرگردان بودم، در حالی که دارم با یقین کامل میگم 135 هزار سال طول کشید، نه یه روز بیشتر نه یه روز کمتر. میگه از خیلی این مورد گذاشتم، گفتم که شما در وادی حق و ناس به حالت نشسته بودی یا ایستاده؟ گفت بدنمو نمیدیدم اما میفهمیدم گاهی نشستم گاهی ایستاده گاهی راه میرم. جز شما کس دیگه ای نبود؟ میگه 6300 سال در تنهایی به سر بردم. در این 135 هزار سال قرآن میفهمد لابثین فیها احقابا، اینها حقوبهایی را در آنجا مکس خواهند کرد. پرسید یا آقا جان، یا امام صادق، حقوب چیه؟ فهمون هر حقوبی 800 ساله. احقابی را در آنجا خواهند ما، بابت هر گناهی 1000 سال نگه میداره. هر این 1000 سال هم هر روزش معادل 50000 سال دنیاییه. خمسین الف سنت مما تعد. از اینایی که شما میشمارید 50000 سال. خب آقا اونجا خیلی زود میگذره. نه، همین حسی که اینجا داریم، یک ثانیه اینجا باز بشه ازش میلیارد سال اونور در میاد، چون اینجا ماده داره، اونجا ماده نداره. دقت فهمیدین؟ الان از شما یه سوال میکنه، دقت بکنین، این فلسفه اینا رو حل میکنه. من از شما میپرسم این جمله ای که من برای شما میگم، اول به من بگی چقدر زمان میبره. به شما میگم ظلم کردن به دیگران بد است. چقدر وقت بود؟ 10 ثانیه بیشتر شد. حقیقت این جمله ای که من به شما گفتم کجاست؟ مشهد دانشگاه فردوسیه؟ دانشگاه مهندسیه؟ اینجاست؟ پیش منه؟ پیش شماست؟ کجاست؟ این حقیقت چند هزار سال عمر داره؟ این جمله مفهومش، نه تلفظش ها، نه بروزش. بروزش 10 ثانیه وقت برد. حقیقتش کجاست؟ در دسترس؟ نه. زمانش چقدره؟ چند سال ظلم کردن به دیگران بد است؟ از کی ظلم کردن به دیگران بد است؟ تا کی ظلم کردن به دیگران بد است؟ بله؟ روشنه چی گفتم؟ حالا ظلم کردن به دیگران بد است، این جمله اگر با من عجین شد، چون من ظلم کردم دیگه، اتحاد پیدا میکنه، عمل با عمل اتحاد داره. اگر من ظلم کردم شدم خودم، دقت، خیلی اینا مهمه، بخوام یکم پر رو بشم و بگم این حرفا جای دیگه گیرتون نمیاد، ولی نمیگم، شاید گیر بیاد، باید بگردید کمی. اگر این با من اتحاد پیدا کرد، ظلم کردن به دیگران بد است، خودم شدم حقیقت این که ظلم کردن به دیگران بد است، خودم شدم بد، چند هزار سال این بد است؟ چند هزار سال من بدم؟ چند هزار سال این حس بدی با منه؟ از کی تا کی؟ اول داره، آخر داره. به محضی که اتحاد پیدا کردی تمام. روشن عرض من یا سخت این که گفتم؟ قابل فهمه؟ خلود با این چیزا فهمیده میشه. میگه آقا 20 سال گناه کرده، برای چی برای تا ابد بمونه؟ برای که حقیقتش شده، شده حقیقت این جمله‌ای که ظلم کردن به دیگران بد است. خودشه ظلم کردن به دیگران بد است، چیز انتزاعی ذهنی نیست که، این شده حقیقت وجودی این. ظلم رفته تو ذاتش، مگر اینکه ظلم تو ذاتش نرفته باشه. فعل او بده ولی براش به مرحله قلب نرسیده، به ذات نرسیده. این سالهایی رو در جهنم داره تا پاک بشه بیاد بیرون. لذا ما جهنمی داریم، جهنم افعال، جهنم صفات، جهنم ذات. بهشت هم داریم، بهشت افعال، بهشت صفات، بهشت ذات. جهنم افعال عمومیه، اکثرا هم جهنم افعال میرن بابت کارهایی که کردن. این بنده خدا رو تو اون جهنم قبلیه نفرستادن تو اون محیط و ظلمه، چون مال جهنم صفات و ذات بود. این ذاتش ذات بدی نبود، صفاتش هم صفات بدی نبود. در مجموع صفاتش بد نبود، برخی صفات بد رو داره. دقت میکنین چی میگم؟ حوصله‌تون که سر نمیره. جذابه؟ این حرفات خونه دلها خورده شده با تر یه خطش یه کلمش. بعد این آقا رو نمیبرن توی اون جهنم صفات، جهنم ذات، میبرن تو جهنم افعال، چون افعالش بده. حق الناس هم داره، بهش هم چیز بدی نمیگن. فردا میخونم براتون. میگه آقا این چکی که تو گوش فلانی زدی، حالا چکش نه، میگه من خراش انداختم رو ماشین یه نفر، ماشین یکی رو خراش انداختم رنگش را. میگه ما باید کار نداریم، رنگ ماشین اینو بهش بده. همین. میگه خب نمیتونم. میگه مشکل خودت، رنگ ماشین رو بهش بده. همین. صفاتش بد نیست، ذاتش بد نیست. اگه ذات بد باشه خلود داره. لذا بعضی تو جهنم تا ابد هستن. اینا سرچشمه جهنمن. 8 نفر رو اسم آوردن، گفتن جهنم از زیر اینا روشن میشه. یکیش قابیله، یکیش نمروده، یکیش فرعونه. اینا تابوتی هستن که از تابوت اینها آتش جهنم شعله ور میشه. اینا چون ذاتشون، اصلا جهنم یعنی اینا، حقیقت جهنم یعنی اینا، همونطور که حقیقت بهش یعنی اهل بیت. این تمومش کنم. بعضی به جنت ذات میرن که اینم تعداد خیلی کمی هست. جنت ذات، حضرت امام میفرمودن فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، این جنتی جنت ذات. کسی به نفس مطمئن، به نفس مطمئنه اگه رسیده باشه به جنت ذات میره، ولی تعداد خیلی کمی هست که به جنت ذات برن. تعداد کمتری که در مورد اینا قرآن میفهمه اینا دو تا جنت دارن. این بحثای قرآنی دیوانه کننده است. جنتان کجا؟ کدوم سوره است؟ سوره الرحمن. بعضی دو تا جنت دارن. کدوم جنت؟ جنت فعل، جنت صفات. اینا دو تا جنت دارن. اینا ملکات بوده براشون، این حسنات، این خوبی ها ملکه شده بود. خیلی هم نه، مثلا اینا اینه که دوتا جنت دارن، نماز رو با توجه میخوندن. ولی خیلی ها نه، نماز میخوندن، بابت نمازش یه پولی میذارن کف دستش. باز از شاهکاره اینا که دارم میگم، همش از سفره علامه طباطبایی در اومده، رضوان خدا و این مرد بزرگ. این که ما خم میشیم تمام قد برای این مرد، به خاطر اینکه این گره های قرآنی رو باز کرده. این مرد بزرگ، این شخصیت استثنایی، میفرماید ایمان صفات و ذات. یهدی هم رب هم به ایمان هم، بابت ایمان میبره تو بهش، بابت عمل بهش مزد میده. یه بحث مفصلی حالا بعد در موردش صحبت کنم. البته من جایی اینا رو صحبت کردم، فایلاش هم هست. خود کانال علامه طباطبایی این صحبت ما رو منتشر کرده. مطالب علامه طباطبایی بود، خود کانال ایشون منتشر کرده. بحث تفاوت این ذات و فعل، این الان تموم بشه ببخش. بعد افعالش بروزی داره. اون سکه‌ای که صدقه داده عزیزم، سکه نقره‌ای که صدقه داده، اون بعد تبدیل میشه به ظرف نقره، تو شراب می‌ریزن درش. قدروها تقدیرا، سوره مالکه انسان. میگه این نقره‌ای که اینجا داری، فکر نکن اینجا به نقره دادیم، نقره‌ها رو خودت آوردی. این همون نقره‌ای که انفاق کردی، خودت انفاق، اینا خودت فرستادی، خود کار خودته. طلایی که آوردی، طلایی که خودت فرستادی، درهم و دیناری که دادی، خمسیه که دادی، زکاتیه که دادی، این سایبون رو خودت درست کردی، خونه رو خودت درست کردی، همش مال خودته. چیزی مثل اینجا نیست که پول بدی پولو بگیرن برات بسازن. اونی که میدی صورتش همین خونه است، عملت همین صورتش همینه. در مورد انشالله یه بحث مفصل داریم، در مورد صور اعمال یه 40-50 جلسه انشالله صحبت میکنم، شاید بیشتر. بعد این میشه جنت صفا، جنت افعال. اونور میشه جهنم افعال. حق الناس یه مرتبهش افعاله، نگه میدارن، وادی حق الناس. حالا این اگر با ذات او عجین شده باشه دیگه، برگشت بمونه برای فردا، با ذاتش اگر عجین شده باشه ابدیت، انقطاع دیگه نتر. بعضی ها میان تو جهنم و بعدا از تو جهنم در میان، اینا جهنمشون در حد افعاله. بعضی جهنمشون در حد صفاته. اینا صدها هزار سال، اینا ایتالی جوانی تو درس میخوندن، فهموندن که این روایت رو حضرت امام تو درس برای ما خوندن، پس با یه واسطه هم در نقل میکنم براتون. ما از استاد عزیزمون حضرت آیت الله جوادی، ایشون از استادشون حضرت امام، فهموندن که این روایت امام تو درس خوندن. من نفهمیدم روایت چیه، بعدا رفتم روایتشو دیدم. من خودم هم روایتشو ندیدم، ازشون دارم نقل میکنم. حالا دو تا روایت هم هست، روایت عجیبی هم هست. یکی اینه میفهمد جهنمی‌ها در عذابن، میترسم شبهه بشه براتون، بحث معاد بحث سنگینیه. قول میدین شبهه نشه؟ قولیه دیگه، نشه کارش نمیشه که. قول بدی خیلی با مطلب ور نرید چون شبهه میندازه. میگه عذاب جهنمی ها قطع میشه. سوال میکنن خدایا چرا عذاب قطع شد؟ حتی اینا با خدا هم صحبت نمیکنن، با مالک دوزخ صحبت میکنن، چون با خدا رو باش قهرن، با مالک، با اون خازن صحبت میکنن. میگن که چرا قطع شد؟ میگن نبی رحمت از اینجا رد شدن، به احترام او خدا عذاب رو از جهنمی ها برداشت. اینا میگن ما رو دو برابر عذاب کنیم به خاطر این آقا از ما عذاب برداشته نشه. اینا جهنم ذاته. بعد فهمودن که بعضی توی سطح پایین تر هزاران سال در جهنم بوده، تعبیر مال ایشونه، خیلی جالبه، هزاران سال در جهنم بوده، یه آن به خودش میاد داد میزنه، میگه آقا یافتم. میگن چی شد؟ میگه من تازه یادم اومد یه آقایی بود، پیغمبر بود، قرآن بهش نازل شده بود، تازه این یادم اومد، من قبولش دارم. عجبتی میفهمدن اینو که میگه از تو جهنم درش میارن. البته خب وقتی بهشتم میارن سطح بهشت اینا مشخصه دیگه، میگه یه مهری تو پیشونیشون خورده مسخرهشون میکنن، این از جهنم در رفته آن اینا اونجا مشخصن، بیشناسنامه های بهشته معلومه. ولی بعضی جهنمشون جهنم ذاته. فهمون اگه کسی تکبر داشته باشه این دیگه با ذاتش عجین، این جهنمش جهنم ذات، استکبار در برابر حق. اکثر کسایی که گناه میکنن استکبار در برابر حق ندارن، دیگه حالا یه لذتیه، یک شنگولیه، این دیگه یه بخشیش. حالا طهارتش چیه؟ فقط یه اشاره بکنم بقیش میشه برای فردا. اگه مؤمن باشه تو همین دنیا پاکش میکنن. فرمود حتی گاهی خواب بد میبینه، خواب بد لطف خداست، خواب ترسناک باعث طهارتش میشه، از جهنم افعال در میاد. روایت های فوق العاده ای داره. فهمید گاهی مؤمن یه بسته پول برم داره میشماره، بسته 100 تایی رو میشماره، میبینه 99 تاست، میدونسته 100 تاست، میشماره میبینه 99 تاست، اعصابش میزدم این چرا یکیش کمه، دوباره میشماره میبینه 100 تاست، همون یکم که اعصابش خورد شد گناهش بخشیدش، تب میکنه گناهش بخشیده میشه، درد بهش وارد بشه، فهمون حتی اگه خونش با فشار بزنه همینقدر گناهش بخشیده میشه، درد اگه داشته باشه بخشیده میشه، بیماری های مختلف و اینا، فقر باعث بخشیده شدن گناه میشه. اگه اینطور نشد تو خواب اینجور میشه، نشد موقع مرگ بهش سخت میگیرن، با ترس میبرنش که پاک بشه، نشد تو برزخ پاکش میکنن، نشد جهنم میره مقداری میمونه. این اگه حوزه بیرونی ذات او باشه تطهیر میشه، ولی اگه در ذات او بود برای با حقیقت او یکی شده بود دیگه تطهیری نداشت، چون جهنم خود اوست، او خودش جهنم است، وقود و الناس و الحجاره، خودش جهنمه، درست شد؟ بهشت هم اینطوره، بعضیا بهشتیان، بعضیا خودشون بهشتن، امام رضا علیه السلام خودشون بهشتن، اولیاء خدا خودشون بهشت، حالا امام رضا که نه خودشون بهشتن، امام رضا بهشت سازن، بهشت آفرینن، هر جا به او اتصال بده کنیم چه بهشت، بفهمون؟ اینا بهشت سازن، ذات او جنته، اینم یه معنی این وادی حق الناسی که آقا توش گیر میکنه، فردا واردش بشیم خودتون آماده بکنیم. بحثای ترسناکی داره. ترسناک یعنی اینکه نهیبه دیگه، ترس چیزی نداره، یه تذکریه. انشالله امثال من به خودم میام. خدای دفرج امام استعجیل بفرما، قلب نازعین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد الناظر الطاهر.